اشارهشون به کنفرانس آقای حاجی زاده است در شنبه صبح. بخشی که تشکر میکنه رو با هم بشنویم.
مطلب کوتاه، یکی در مورد همین حادثه هواپیماست که مجدداً تسلیت عرض میکنیم، اظهار همدردی میکنیم. در این حادثه ابهامهایی وجود داره. تشکر میکنیم از فرماندهان سپاه که توضیح دادن، برای مردم مطالبی رو بیان کردن، ولی باید حادثه پیگیری بشود و از حوادث مشابه هم باید به طور جدی پیشگیری بشود.
آقای توفیقی خیلی موضع بالایی دارند آقای خامنه ای، خودشون رو به کل مبرا میدونند از تمام این اتفاقات، به نوعی که انگار اون نقششون به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح به کل نقشی هست که وجود خارجی نداره. نظر شما چه است؟
بالا من اسم این رفتار آقای خامنه ای رو میذارم تلاش برای عادی سازی فاجعه. اولا ایشون مرتب میگفتن حادثه و به گونه‌ای که، و بعد یک تئوری جدید هم به نظر من ایشون وارد کردن تحت عنوان اینکه شک و ابهام‌هایی در مورد این حادثه وجود داره. معلوم نیست اینها چه خوابی دیدن، برای به قول معروف ارائه به افکار عمومی باید منتظر موند. اما من فکر میکنم ایشون به عنوان فرمانده کل قوا متوجه خطا و اشتباه سیستماتیکی که در جمهوری اسلامی در این مورد و موارد مشابه متعددی وجود داشته نیستند، و این نشانه عدم پاسخگویی، و این هستش که در جمهوری اسلامی اساساً پاسخگویی به مفهوم واقعی وجود نداره. در هر کشور دموکراتیک این اتفاق افتاده بود، کمترین داستان این بود که اون مقامات ارشد مثل رئیس جمهور یا حتی خود فرمانده کل قوا که ایشون هستش باید به عنوان عذرخواهی استعفا میدادن، که ظاهر قضیه داره نشون میده که اصلا آقای خامنه‌ای از موضع خطا و اشتباه هم به نوعی میخواد فرار بکنه و اون رو یک حادثه عادی جلوه بده، که من فکر میکنم این نکته بسیار خطرناکه.
آقای توفیقی اجازه بدید که از این حادثه سرنگونی هواپیما فاصله بگیریم، به خود ادبیات آیت الله خامنه‌ای و اون محتوای صحبت‌ها، کلماتی که استفاده کرد، آیات قرآنی که استفاده کرد بپردازیم. به نظر میرسه که سخنرانی صبح امروز او به نوعی واگویه‌های ذهنی خودش خطاب به خودش بوده، جایی از عبارت عربی لا تحزن عند الله معنا استفاده میکنه که گویی خطاب به خودش میگه که غمگین نباش، خدا با توست. نظر شما راجع به کلیت این سخنرانی به عنوان اینکه خودش به خودش داره دلگرمی میده چه هست؟
ببینید، البته اون واژه‌ای که به کار برد در جایی بود که عملاً مربوط می‌شد به پیامبر و پیامبر در غار همراه با ابوبکر خلیفش، که حتی ایشون حاضر نشد اسم، حالا کاری نداریم، خلیفه مسلمین رو به کار ببره. من فکر میکنم که اصلا ربطی به این قضایا در واقع نداره. آنچه که آقای خامنه ای امروز میخواد به جامعه ایران ارائه بده این هستش که اتفاقاتی که در روی زمین داره میفته مردم بصیرت به خرج بدن و همان گونه آنها رو ببینن که آقای خامنه ای داره میبینه. یعنی اینکه وضعیت اقتصادی بد، تحریم های اقتصادی، وضعیت انزوای بین المللی، همه اینها رو آقای خامنه ای به عنوان نکته مثبت و نقطه قوت داره به حساب میاره. در یک چنین شرایطی، چون جامعه این رو نمیپذیره، جامعه این تصور و برداشت آقای خامنه‌ای رو نداره که اینها نقطه مثبته، جامعه دشمنی با امریکا رو بر نمیتابه، از روی پرچم امریکا مردم رد نمیشن، اینجاست که آقای خامنه‌ای در اون تصورات ذهنی خودش میشه گفت بله به نوعی داره به دنبال یک سری مستندات، سنت ها و آیات و اسطوره های قرآنی و دینی میگرده که خودش و حداقل یک بدنه و طیفی که هوادار ایشون هستن. به هر حال ما نمیتونیم منکر وجود هوادار بشیم، اونها رو راضی نگه داره و یا با این اسطوره سازی ها اونها رو بهشون هیجان لازم رو بده.
این کاریه که همواره آیت الله خامنه ای کرده، پیدا کردن اسطوره های دینی. سال هاست که در صحبت های آیت الله خامنه ای بازتاب داشته و خودش رو نشون داده. این همزاد پنداری خودش با علی امام اول شیعیان بسیار اتفاق افتاده پیش از این هم. آقای توفیقی، در نهایت اجازه بدید که یک نگاه کوتاهی بیندازیم به حاضران در این سخنرانی. چهره های دولتی و حکومتی همگی حاضر بودند در این سخنرانی. یک ویدیو کوتاهی منتشر شده، در واقع در بخشی که آیت الله خامنه ای داره اقامه نماز رو انجام میده بعد از سخنرانی، نشون میده که حسن روحانی بلافاصله بعد از اینکه نماز تموم میشه به سرعت اون مکان رو ترک میکنه. شما آیا برداشت خاصی دارید؟ آیا میشه اصلا تفسیر سیاسی از این اقدام کرد؟ یا در مجموع نظرتون راجع به چهره‌های حاضر در سخنرانی چه هست؟
ببینید، چهره‌های حاضر در سخنرانی، خب عملا بله، همه بدنه در واقع نظام در اونجا حضور داشتن، اما ترک نماز جمعه توسط ریاست جمهوری ممکن است بنا به دلایل خاص در واقع اداری و یا کارهای خاصی که باشه که ما الان ممکنه از اون خبر نداشته باشیم، و در این حال گاهی اوقات حتی مواردی بوده که مثلا رهبر جمهوری اسلامی در حال در واقع نماز رو اقامه کرده و مسئولین دیگری مثلا اون زمان آقای رفسنجانی بودن یا افراد دیگر ترک کردن، و خود خطبه ها از لحاظ فقه شیعه جزئی از نماز به حساب میاد. یعنی در واقع اینگونه نیست که ما حالا بخوایم یک تفسیر سیاسی خاصی از اون داشته باشیم. من این ویدیو رو ندیدم و نکته خاصی به ذهنم نمیرسه، بعید میدونم که یک
تفسیر سیاسی پشتش باشه. آقای توفیقی، در نهایت میخوام ازتون بپرسم که به نظر شما آیا صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای منجر به چه جور واکنشی در جامعه خواهد شد؟ آیا جامعه رو از این که هست ملتهب‌تر خواهد کرد؟ چون که بعید میدونم که منجر به آرامش بشه، چون بسیاری از سوالات مردم جواب داده نشدش در این سخنرانی.
من هم کاملا موافق هستم. صحبت های آقای خامنه‌ای به هیچ وجه افکار عمومی را قانع نکرد. افکار عمومی انتظار داشتن حداقل در مورد حادثه هواپیما که اتفاق افتاده، ایشون به عنوان فرمانده کل قوا و کسی که از لحظه اول در جریان تمام جزئیات بودند و اگر خطایی اتفاق افتاده، این خطا به طرق اولا متوجه خود ایشون هستش، توضیح کافی لازم میدادند، عذرخواهی میکردند، و در این حال در رابطه با مباحث کلی که الان درگیر جامعه هستش، مثل فقر، مثل رکود، مثل بیکاری، مشکلات اجتماعی، راه حل ارائه میداد. ببینید، آقای خامنه‌ای مثل همیشه اومد کلیگویی کرد، خیال پردازی کرد و انتظار داره که خب جامعه، اون جامعه آرمانیش هم تشکیل بشه. اما جامعه ایران به نظر من داره راه خودش رو میره و بعید هستش که این اعتراضات و این مخالفت هایی که به صورت بنیادی وجود داره با این نوع صحبت ها و ادبیات تغییری در اونجا بشه. مردم کمتر اگر بیشتر نشه قطعا کمتر نخواهد.
خیلی متشکرم. آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از فرانسه، از طریق خط تلفن همراه ما بودند. آقای توفیقی میگویند که جامعه ایران راه خودش رو میره. جامعه ایران رو میشه شاید این روزها تا حدودی در شبکه‌های اجتماعی افکارش رو دنبال کرد، اینکه چگونه واکنش نشون میده به وقایع مختلف روز، به سقوط یا سرنگونی هواپیما مسافربری، به کشته شدن قاسم سلیمانی و خبرهای دیگه. در نبود مطبوعات آزاد شاید جامعه، شبکه‌های اجتماعی آینه‌ای باشند از اون چه که در متن جامعه در حال وقوع هست. همکارم هومن عسکری اینجا همراه منه تا با هم نگاهی بیندازیم به همین شبکه‌های اجتماعی، ببینیم که این کاربران شبکه‌ها چه واکنشی به صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای نشون دادند.
سلام بر تو سمیرای عزیز و درود مجدد بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سمیرا، همونطور که انتظار می‌رفت همچنان واکنش به گفته‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی ادامه داره. برخی از فرازهای صحبت‌های او هم بیشتر مورد توجه قرار گرفته، از جمله اینکه خیلی محدود و گذرا به ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی اشاره کرد، یا اون بخش دیگری که به عربی صحبت کرد، یا اینکه اساساً مسئله کشته شدن شماری از شهروندان رو در مراسم تشییع قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس مورد توجه قرار نداد و به او اشاره‌ای نکرد. مهدی مهدوی آزاد در توییتر در همین باره نوشته: تیتر آن روزنامه بنیادگرا بعد از مرگ 60 نفر در تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان یادتان هست؟ که نوشته بود کرمان به قربانت. پیام خطبه های نماز جمعه امروز آیت الله خامنه ای هم این بود: ایران به قربانم. کاربر دیگری به نام امید نوشته: خامنه ای امروز با هر آنچه برایش باقی مانده به میدان آمد، یعنی اسلحه ای که در دستش بود و مترسک هایش در کشورهای عربی. آنچه از دست داده همانی بود که حرفی دربارش نزد، یعنی مردم ایران که مدت هاست پاسخش را دادند. این هم پاسخ مردم عرب. کاربر دیگری نوشته: کل سخنرانی خامنه‌ای در نماز جمعه تنها شامل این جمله است که نظام اصلاح پذیر نیست. و کاربر دیگری نوشته است که آیا کسی به لحن مضطرب، صدا و چهره شکسته و سخنرانی پر از توپق آقای خامنه‌ای توجه کرد؟ آیا توجه کردید که ایشون خیلی بیش از پیش به یادداشت‌هایش نگاه می‌کرد؟ سمیر، همکارمون رضا حقیقت نژاد هم در مورد صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای یک توییتی کرد. من نمی‌دونم دیدی اون توییت رو؟
کدوم توییت بود؟ چند تا، چون رضا از صبح توییت کرده.
آره، یه توییتی کرده و نوشته که آقای خامنه‌ای رو امروز برای صحبت کردن به مراسم در واقع نماز جمعه آوردند. بله، نوشته است که تحلیل سخنرانی امروز: آیت الله خامنه‌ای نگران و ناخوشایند بود، به مصلی آورده شد تا از نزدیک جمعیت ببیند و شعار بشنود، حالش بهتر شود. این چیزی هستش که من توجه قرار گرفته. دیدم چند نفر دیگه از کاربران هم این حال و هوای آقای خامنه‌ای مورد توجهشون بوده.
بله، بسیاری گفتند که البته اگر بخوایم از اون طرف هم به توییت‌ها اشاره بکنیم، هومن، برخی گفتند که جامعه ایران در هفته‌های اخیر به اندازه کافی دستخوش التهاب بوده و آیت الله خامنه‌ای با صحبت‌هایی که کرده سعی کرده که این جامعه را از این چه که هست ملتهب‌تر نکنه.
بله.
از اون طرف هم این صحبت‌ها.
بله. از جمله مهدی منتظر مهدی، یکی از کاربرانی که خودش رو ارزشی معرفی کرده، نوشته که در نماز جمعه تاریخ ساز هیچ خبری از هیجاناتی که پیش بینی میشد نبود، فقط تبیین، روشنگری و بالا بردن سطح درک و تعقل عموم جامعه بود برای ادامه راه انقلاب، یک کلاس درس کامل. این کاربر نوشته که چون این رهبر کاردان و بصیری داریم. کاربر دیگری به نام عادل نوشته: یک ساعت حرف زد آقای خامنه‌ای، یک کلمه در مورد سقوط هواپیما عذرخواهی نکرد، فقط گفت دل ما رو سوزانید. کاربر دیگری نوشته است که به خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که خامنه‌ای این را بدان که هزاران نفر جان خودشان را فدای ایران کردند. به نوشته این کاربر، از جنگ ننگین ایرانی عراق تا کشته شدگان دیماه و هواپیمای اوکراین که با موشک شما کشته شدند. اشاره هست به بخشی از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای که در اون اشاره کرد که کسانی که در واقع برای ایران هم ارزش قائل هستن، کسانی هستن که از اهداف قاسم سلیمانی حمایت می‌کردند و اونهای دیگر حتی حاضر به پرداخت هزینه
نیستند
و ایران دوست نیستند،
برای منافع ایران کاری انجام نمیدند.
بله.
هومن، مسئله‌ای که بسیار مورد توجه قرار گرفته، حجم بالای ارجاعات آیت الله خامنه‌ای به قاسم سلیمانی و سپاه قدس پاسداران هست. در همین پوشش ویژه خبری خواهیم پرداخت به اهمیتی که آیت الله خامنه‌ای به سپاه قدس داده. حتی دقایقی پیش، یعنی اونطور که من الان دارم میبینم، 5 دقیقه پیش توییتر خامنه‌ای.ir که منتسب هست به آیت الله خامنه‌ای در رابطه با سپاه قدس یک توییت کرده، یعنی نه تنها صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای بخش اعظمش به سپاه قدس و قاسم سلیمانی مرتبط بود، بلکه در توییتر هم باز به فعالیت‌های سپاه قدس اشاره کرده، به اون چیزی که آیت الله خامنه‌ای گفت اینا رزمندگان بدون مرز هستند و اینکه اینها دارن جان خودشون رو برای منطقه از دست میدن، این رو توییت کرده خامنه‌ای.
یک فیلمی هم داره دست به دست میشه، یک کلیپ کوتاهی هست در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه از رفتار حسن روحانی
که به سرعت ترک میکنه. آره. صحبت کردم با آقای توفیقی همین الان در رابطه با اینکه آیا میشه یک برداشت سیاسی کرد، که البته آقای توفیقی موافق نبود و فکر میکرد که حالا شاید بنا به یک فرایند اداری یا یک کار اداری مجبور شده که سریع ترک بکنه.
آره، یعنی حالا نمیدونم چند ثانیه زودتر رفتن، در حالی که آقای خامنه‌ای اونجا در حالت سجده بود دیگه. آره،
یعنی بلافاصله حتی میشه گفت شاید در صدم ثانیه بعد از اتمام نماز آقای روحانی پای علی لاریجانی رو فشار میده و آره، ترک میکنه.
این فیلمش حالا خیلی داره در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه سمیرا.
و فیلم اینکه یکی از کسانی که پیاده عازم نماز جمعه بودند روی پرچم آمریکا حرکت نمی کنه، مستقیم از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شده. خیلی ممنونم هومن عسکری. هومن در بخش‌های بعدی باز هم همراه ما خواهد بود و سری خواهیم زد به شبکه‌های اجتماعی، جایی که میشه حس و حال جامعه ایران در رابطه با صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رو دید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
شش عصر امروز جمعه، فراموش نکنید که ساعت ششم رو با ما و نیوشا بغراتی همراه بشید. نیوشا در ساعت ششم امروز به همین صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای خواهد پرداخت. شما هم اگر نظری دارید میتونید در برنامه ساعت ششم امروز شرکت کنید. 2042-02-21-12-21-13 با ما تماس بگیرید، روی خط میمونید و میتونید که در بحث‌ها با باقی شرکت کننده حاضر بشید و صحبت بکنید. اما در ادامه اجازه بدید که همراه بشیم با علی مأموری، کارشناس مسائل منطقه به ویژه عراق و دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی، و بپردازیم به صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای و بخش‌هایی که به ویژه در رابطه با سپاه قدس پاسداران هست، بخش‌هایی که آیت الله خامنه‌ای به عربی برای دقایق طولانی صحبت می‌کنه و اینکه مخاطب این بعدها در منطقه چه کسانی هستند، آیت الله خامنه ای چه میگه و چه میخواد. سلام میکنم به شما آقایان مأموری و گلریز، خوش اومدید به پوشش خبری ویژه رادیو فردا. آقای مأموری اجازه بدید که با شما صحبت بکنم. آقای خامنه ای در بخش هایی که عربی صحبت میکردند اول به ما بگید که چه میگفتند.
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و مهمان گرامیتون. ببینید در صحبت‌های عربی ایشون به شکل مشخص کشورهای به اصطلاح مقاومت رو مورد مخاطب قرار داد، یعنی عراق و سوریه، عراق و لبنان. سوریه تا حدی خارج از موضوع به جهت اینکه مردم اون نقشی ندارن، بیشتر مجبور از میشیه‌ها هستن و بیشتر هم باز خطاب متوجه به عراق بود به جهت اینکه نگرانی جدی وجود داره نسبت به اینکه عراق از محوری که ایران به حال محور خودش در نظر میگیره خارج بشه. به شکل مشخص تاکید بر این که آمریکایی‌ها به دنبال تجزیه کشور شما هستند، به دنبال غارت اموال شما هستند و اینکه در مقابل ما از طریق سپاه پاسداران که یک سازمان انسانی و الهی به تعبیر ایشون در خدمت شما هستیم و در واقع می‌خوایم منفعت کلی کشور شما رو در نظر بگیریم. نکته دیگری که باید در نظر گرفت این که همزمانی صحبت‌های ایشون با راهپیمایی که باز با حمایت ایران و با سفارش توصیه آقای مقتدی که در ایران زندگی میکنه الان در عراق در حال جریان هست امروز، از چند روز قبل برای اون آمادگی کرده بودند، یک راهپیمایی ضد آمریکایی که به نوعی در واقع در تقابل با راهپیمایی ضد حکومتی آغاز شده از ماه اکتبر گذشته برنامه‌ریزی شده بوده. بنابراین به نظر میرسه بیشترین توجه در این صحبت‌ها تأکید بر موضوع عراق و سعی در این که مردم عراق رو حفظ بکنن و به شکل مشخص شیعیان عراق، البته مشخص دیگه مخاطبان صریح ایشون اونها هستند، و این که بخواد اونها رو جلب بکنن به سمت خودشون در برابر محوری که محور آمریکایی در نظر میگیرن.
آقای گلریز اجازه بدید پیش از این که بحث رو با شما ادامه بدیم یک سوال دیگری از آقای معموری بپرسم، خیلی کوتاه جواب بدید. آقای معموری، آیا این صحبت ها واکنشی تا به الان داشته در بین حالا مردم عراق به ویژه؟
ببینید، در بین مردم عراق به هر حال یک پایگاه مشخصی از طرفداران در طول سالیان گذشته شکل گرفته در قالب نیروهای حشو شعبی نزدیک ایران.
آقای معموری، منظورم همین الان در این چند ساعت اخیر هست، حالا خواهیم پرداخت به روابط حالا نزدیکی های سیاسی، در همین چند ساعت آیا واکنشی بوده به اینکه آقای آیت الله خامنه میاد در نماز جمعه که یک ساعت دو تا خطبه بعد بخونه دقایق طولانی به زبان عربی صحبت میکنه؟ همین نکته.
بله در خلال در واقع راهپیمایی که الان در حال جریان هست در بغداد، در حدود نیم ساعت اخیر مشاهده در واقع شعارهایی در حمایت از حرفهای آقای خامنه‌ای در واقع بودیم و همچنین پخش شدن صحبتهای عربی ایشون به شکل بسیار گسترده بلافاصله در مجموعه گروهها و شبکه‌های ارتباط جمعی که گروهها نزدیک به ایران دارند. این در واقع واکنش سریعی بود که مشاهده.
بله آقای گلریز، سوالم از شما هست در رابطه با نیروهای قدس سپاه پاسداران. یک ساعتی که آیت الله خامنه‌ای صحبت کردند، بسیار در رابطه با سپاه قدس صحبت کردند، بارها به آقای سلیمانی اشاره کردند، فرمانده نیروهای قدس، بخشایی رو عربی صحبت کردند، منطقه به شدت مورد توجه آیت الله خامنه‌ای بود، امروز در واقع مخاطبش انگار مردم منطقه بودند بیش از اینکه مردم ایران باشند. نظر شما چه هست در رابطه با این همه پافشاری روی عملکرد نیروهای قدس؟
درود بر شما مهمان گرامی و شنوندگان عزیز. درسته، شما دقیق مطرح میکنید، ایشون خیلی نسبت به مردم منطقه به خصوص شیعیانی که به عنوان محور مقاومت شناخته شدن برای نظام توجه ویژه داشتند. عجیب هم نیست. ببینید، آقای خامنه‌ای بدون اشاره به تظاهرات‌های مردمی در داخل ایران در دی 96، در آبان 98 که با کشتار بیش از 1500 ایرانی مواجه شد، و حتی بدون اشاره دقیق‌تر نسبت به هواپیمای اوکراینی که توسط موشک سپاه ساقط شد، یعنی بدون توجه به ایرانیانی که معترض هستند، ناراحت هستند و فقط هم الان بخش فرودست جامعه نیست، بخش میانه به بالا، طبقه میانه به بالا که حداقل در مورد موضوع هواپیما اوکراینی مشخص شد که در شهرها چقدر همراه هستند با بخش آگاه فرودست جامعه که آبان 98 در خیابان آمدند، اینها رو اصلا جزوی از ملت ایران در نگاه خودش نمیبینه، ملتی که صبر بکنه، صبور باشه، شکرگزار باشه، و این صبر بودن و شکرگزاری رو فقط با یک هدف جلو ببره، برای قدرتمندتر کردن جمهوری اسلامی که بتونه در مقابله با دشمن یعنی آمریکا و کشورهای دیگر بتونه سر علم بکنه و بتونه بایسته. این در همون راستاییه که اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش ایشون اومدن و چیزی به نام مستضعفین رو که پایه اصلی انقلاب اسلامی بوده از خودشون دور کردن، یعنی بخش فرودست رو. الان به نظر من با عربی صحبت کردن و با جدا کردن کسانی که اعتراض میکنن، اعتراض به گرونی، اعتراض به روند سیاسی، اعتراض به کشتار، داره نشون میده که هر روز حلقه حافظین، محافظین جمهوری اسلامی کوچکتر میشه و الان روی آورده به طرف شیعیان منطقه که اگر جمهوری اسلامی با خطرات بیشتری مواجه بشه در آینده که حتما خواهد شد از نظر مشروعیت داخلی منظور من هست، اون وقت اینها باشند که بتونن حافظ انقلاب اسلامی باشن.
آقای معمولی، آقای گلریز اشاره میکنن به اینکه آیت الله خامنه ای رو آورده به شیعیان منطقه، طعنه روزگار شاید این باشه که بیشترین ناآرامی ها و اعتراض ها در عراق رو ما در مناطق شیعه نشین شاهد بودیم، در جنوب عراق. نظر شما چه هست در این رابطه که حالا آیت الله خامنه ای الان بخواد این حامیان خودش رو دیگه نه کاملا مردم ایران بلکه کلن شیعیان منطقه خاورمیانه قرار بده؟
ببینید، چالش در واقع جدی جمهوری اسلامی الان در منطقه همینه. اون منطقه‌ای که به عنوان هلال شیعی مطرح میشد از سال 2003 به تدریج نامش بر زبان‌ها بود که در واقع شامل از تهران بگیریم به سمت بغداد، به سمت دمشق، به سمت بیروت و بعدها در واقع هلال از پایین هم امتداد پیدا کرد به سمت یمن کشیده شد و اینکه هر از چندگاه یک مسئول ایرانی می اومد و با غرور فراوان سخن از این می کرد که ما 3 پایتخت یا 4 پایتخت یا بیشتر یا کمتر رو از پایتخت‌های عربی زیر نظر داریم، دقیقاً در این مناطق اصلی الان ما شاهد چالش هستیم. چالش نه از طریق یک نیروی بیگانه‌ای که قبلاً هم وجود داشت، سعودی‌ها خب با ایرانی‌ها درگیر هستند در یمن از باب مثال، بلکه دقیقاً از همون بدنه اجتماعی که بر دوش اونها این شکوه در واقع نفوذ ایرانی و استمرار محور مقاومت بنا شده بود و یاد می‌شد ازش. ما در لبنان شاهد شیعیان هستیم دارن تظاهرات می‌کنن، غالباً در عراق به همین ترتیب، و دقیقاً مد نظرشون توجه به سیاست‌های مداخله جویانه جمهوری اسلامی در سیاست‌های داخلی کشورشونه. این چالش جدید که نسبت به اون جمهوری اسلامی با تصمیم بگیره، آیا اصرار داره به همون شکل ادامه پیدا بده سیاست‌های خودش رو و یا اینکه میخواد ترجیح نظری ارائه بده و یک نوع رابطه دیگری رو با ملت‌های منطقه برقرار کنه.
آقای معمولی، به نظر نمیرسه که ترجیح نظری بخواد انجام بشه با توجه به صحبت‌هایی که آیت الله خامنه‌ای صبح امروز انجام دادند، اما اجازه بدید که آقای گلریز از شما در این رابطه بپرسم. در رابطه با همین نقش ایران در منطقه، این تنها یک ایدئولوژی نیست، تنها یک ایده نیست که در سخنان آیت الله خامنه‌ای تبلور پیدا کرده باشه. ایران نیروهای سپاه قدس رو داره که فراتر از مرزهای ایران در منطقه دارن فعالیت میکنند. آیت الله خامنه ای این نیروها که تحت فرمان آیت الله خامنه ای هستند رو سربازان و رزمندگان بدون مرز نامیده امروز صبح. اجازه بدید این بخش رو بشنویم.
سپاه قدس یک نیرویی است که با سعه صدر به همه جا و همه کس نگاه میکند. رزمندگان بدون مرزند، رزمندگان بدون مرز، رزمندگانی که هر جا نیاز باشه اونها در اونجا حضور پیدا میکنند.
آقای گلریز، خیلی گویاست صحبت ها و بعید به نظر میرسه که با توجه به این صحبت ها ایران بخواد تجدید نظری بکنه در فعالیت های منطقه‌ای خودش، چیزی که در بیش از یک سال گذشته مورد انتقاد بسیاری از کشورها بوده. این فعالیت ها نظر شما چه هست؟
طبیعتاً آقای خامنه ای راهی نداره در چارچوب، میدونید، در چارچوب جمهوری اسلامی و ذهنیتی که ایشون دارن به جز ادامه همین روند، یعنی سرکوب در داخل، ادامه حمایت از نیروهای شبه نظامی شیعی در منطقه و تهدید و ارعاب که الان عملا میدونید دارن در اروپا و در امریکا صحبت‌های خامنه‌ای رو بسیار جدی میگیرن. من دیروز میخوندم که مقامات نظامی در بریتانیا صحبت‌های حسن روحانی رو هم جدی گرفتن برای تهدید کردن سربازان بریتانیایی، و همچنین میدونید بخش‌های اطلاعاتی امنیتی در اروپا چون پیشینه هم داره این صحبت‌ها رو جدی میگیرن که به نوعی تهدید میدونن. به خاطر همین برای حداقل برای من خیلی صحبت‌های امروز خامنه‌ای چیز جدیدی توش نداشت، چون میدونستم که این صحبت‌ها همون ادامه روندیه که ایشون طی میکنن، و این روند یعنی اینکه هر روز از پشتیبانان نظام از توده کم میشه و ایشون هی بیشتر روی میاره به اون بخشی که میدونید به عنوان محافظ انقلاب میدونه. به طور مثال شما دقت بکنید که ایشون چه حرفی زدن. ایشون میگن که مهمتر از پیگیری هواپیمای اوکراینی، یعنی سقوط هواپیمای اوکراینی توسط سپاه، موشک‌های سپاه، پیشگیری از تکرار این گونه حوادث مهمه. یعنی پیگیری این اتفاق اصلا مهم نیست. چیزی که الان در جوامع بین الملل نشستی که در اروپا برگزار شد عملا به دنبال این هستند که بتونن ببینن واقعا چه اتفاقی افتاده، شکایت بین المللی انجام بشه در مقام مقایسه، مثل همون شکایتی که